ساعت 2 بعد از ظهر به وقت تهران همراه شما هستیم با مجله نیمروزی رادیو فردا. خوش آمدید. شنونده ارجمند کیان ملوی هستم همراه با همکارانم در این مجله نیمروزی رادیو فردا. امروز آدینه 11 شهریور ماه است، برابر با 2 ماه سپتامبر 2022 میلادی. در آغاز از شما دعوت میکنیم به تازه ترین خبرها توجه فرمایید با همکارم فرشته قاضی.
ممنون کیان. وقت شما شنوندگان محترم بخیر. خبرگزاری صدا و سیمای جمهوری اسلامی در نخستین ساعات بامداد جمعه به نقل از ناصر کنعانی، سخنگوی وزارت خارجه ایران، اعلام کرد که تهران پاسخ سازنده‌ای به پیشنهاد آمریکا در راستای احیای برجام داده است، اما وزارت خارجه آمریکا با ارزیابی متفاوتی از این پاسخ آن را چندان مثبت نمی‌داند. سخنگوی وزارت خارجه آمریکا با تایید دریافت پاسخ ایران از طریق اتحادیه اروپا گفت که این پاسخ چندان سازنده نیست و ایالات متحده در حال بررسی آن است و از طریق اتحادیه اروپا به آن پاسخ دهد. آدریان واتسون، سخنگوی شورای امنیت ملی کاخ سفید، هم گفته است که برخی شکاف ها در هفته های اخیر بسته شدند، اما برخی دیگر باقی ماندند. در ایران نیمه شب گذشته صدای مهیب انفجار در پالایشگاه آبادان در بسیاری از مناطق این شهر شنیده شد. به گزارش خبرگزاری های ایران، حوالی نیمه شب پنجشنبه صدای مهیب در بسیاری از مناطق مرکزی شهر آبادان به گوش رسید که باعث شد مردم سراسیمه از منازل خود خارج شوند. روابط عمومی شرکت پالایش نفت آبادان با صدور اطلاعیه‌ای اعلام کرده که این صدا به دلیل بکفایر یا برگشت جزئی حین روشن کردن کوره واحد گوگرسازی اتفاق افتاده و هیچ گونه مصدوم و خسارات مالی نداشته است. بر اساس این اطلاعیه روند تولید در این واحد ادامه دارد. در سالهای اخیر انفجارهای متعددی در تأسیسات پتروشیمی ایران رخ داده است. و تور کنسرت همایون شجریان در کانادا به دلیل عدم صدور ویزا برای شماری از اعضای گروه همراه او به تعویق افتاد. حساب کاربری آقای شجریان در اینستاگرام شامگاه پنجشنبه با اعلام این خبر افزود که اجرای این کنسرت که قرار بود روز جمعه 2 سپتامبر برابر با 11 شهریور در تورنتو برگزار شود، به ژانویه سال 2023 تغییر پیدا کرده است. در این پست اینستاگرامی گفته شده روز 1 سپتامبر آخرین فرصت دریافت ویزای همایون شجریان و تعدادی از اعضای گروه سیاوش از دست رفت. در ادامه گفته شده که این اتفاق پس از گذراندن مراحل طولانی اخذ ویزا رخ داده و روز پنجشنبه هم اعلام شده که ویزای چند تن از هنرمندان اصلی گروه سیاوش همچنان در پروسه اداری است و به مرحله صدور نرسیده. درباره دلایل عدم صدور به موقع ویزا برای اعضای کنسرت توضیحی داده نشده است. پیش از این علیرضا قربانی، خواننده شناخته شده ایرانی، در فروردین ماه امسال به علت انجام خدمت سربازی در سپاه نتوانست برای اجرای کنسرت وارد آمریکا شود. و در خبر دیگر، کاخ سفید روز پنجشنبه از چین خواست فوراً به جنایت علیه اویغورها و سایر اقلیت‌های قومی پایان دهد و اجازه دسترسی بدون محدودیت ناظران سازمان ملل متحد به سینکیانگ را بدهد. کارین ژان پیر، سخنگوی کاخ سفید، گفته است که ایالات متحده با استقبال از گزارش چهارشنبه مسئول حقوق بشر سازمان ملل متحد در مورد بدرفتاری چین با اویغورها از پکن خواسته فوراً ارتکاب این جنایات را متوقف کند. میشل باشله، مسئول حقوق بشر سازمان ملل متحد، در گزارش خود گفته بود بازداشت تبعیض‌آمیز اویغورها و سایر گروه‌های قومی در منطقه غربی سینکیانگ چین می‌تواند به مثابه جنایت علیه بشریت باشد. آنتونی بلینکن، وزیر امور خارجه آمریکا، هم با استقبال از این گزارش تأکید کرده که واشنگتن به تلاش‌های خود جهت پاسخگو کردن پکن ادامه می‌دهد. کیان؟
سپاسگزارم فرشته قاضی. اما در این مجموعه خبر و گزارش نخست نگاهی داریم بر آنچه برایتان در این مجله در نظر گرفته شده است. مروری بر تازه ترین تحولات در خصوص برجام و چانه‌زنی های بین المللی طرفین برجام و جمهوری اسلامی ایران. نگاهی داریم به سفرهای استانی ابراهیم رئیسی و نتایج و دستاوردهای آن در یک سال اخیر و دادگاه حاکمیت ورزش به فدراسیون جودو ایران اعلام کرده که رأی نهایی خود در خصوص محرومیت 4 ساله جودو ایران را تایید کرده است.
خب فدراسیون جودو جمهوری اسلامی به دلیل عدم مبارزه با ورزشکاران اسرائیلی مطابق مقررات فدراسیون جهانی جودو و همه فدراسیون‌های جهانی این مقررات رو دارن جزء منشور المپیک، منتها فدراسیون جهانی اجرا نمی کنن این قانون رو و مماشات می کنن.
اینها و خبرهای بیشتر در این مجله نیمروزی رادیو فردا، همراه ما باشید. ۲۴ ساعت بعد از آنکه رئیس جمهوری فرانسه درباره دستیابی به توافق برای احیای برجام ابراز امیدواری کرد، حالا برخی مقام‌های غربی درباره دور شدن از مسیر توافق سخن می‌گویند. اگرچه که تهران اصرار دارد پاسخ صریحش به ایالات متحده می‌تواند حتی هفته آینده به اعلام توافق منجر شود. در این ارتباط گزارش هانا کاویانی را می‌شنوید.
بنابر پاسخ آنها به نظر می آید که در حال عقب‌گرد هستیم. این اولین واکنش یک مقام ارشد دولت جو بایدن به پاسخ تهران بوده. پاسخی که شب گذشته وزارت امور خارجه جمهوری اسلامی گفته بود با رویکرد سازنده و با هدف رسیدن به توافق ارسال کرده است. در طول شب گذشته و بامداد جمعه بعد از آنکه تهران اعلام کرد بررسی پیشنهادات به پایان رسیده و پاسخ فرستاده شده، یک مقام ارشد دولت بایدن گفت آمریکا بار دیگر در حال بررسی واکنش ایران است، اما در مجموع آنچه از تهران دریافت شده آنچنان ترغیب کننده نیست. نشریه پولیتیکو که با این مقام آمریکایی که نامش فاش نشده گفتگو کرده میگوید این فرد وارد جزئیات پاسخ ایران نشده است. این نشریه می نویسد در اروپا هم صداهای مشابهی شنیده شده است. یک دیپلمات اروپایی به پولیتیکو گفته است که واکنش تهران معقول به نظر نمی رسد. دقیقاً برعکس توصیفی که چند روز پیشتر جوزف بورل مسئول سیاست خارجی اتحادیه اروپا از واکنش پیشین ایران و همچنین آمریکا کرده بود و به خبرنگار رادیو اروپای آزاد گفت حتی امیدوار است که این فرصت در روزهای آینده بتواند تبدیل به یک توافق شود. آنطور که روز جمعه اعتماد آنلاین سرویس مجازی روزنامه اعتماد چاپ تهران به نقل از یک منبع آگاه گزارش داد، تهران پاسخ خود را صریح توصیف کرده و میگوید به طرف مقابل اعلام شده که اگر معدود نظرات مطرح شده توسط ایران تضمین شود، تهران آماده حضور در نشست وزرا در هفته آینده برای نهایی کردن توافق است. اما رد این درخواستای صریح ایران را میتوان در صحبت‌های روز چهارشنبه حسین امیر عبداللهیان وزیر امور خارجه جمهوری اسلامی جستجو کرد که در جریان سفری به روسیه به خبرنگاران گفت متن ارائه شده نیازمند به گفته او نیرومندسازی در زمینه تضمین هاست.
ازا داریسته این کنیم که چگونه میتوان به یک متن نیرومند در موضوع تضمین دست پیدا کرد و ضمانت های قوی‌تر و قابل اعتماد‌تری رو در این موضوع داشته باشیم؟
یکی از تضمین‌هایی که ایران به دنبال آن بوده و مشخص نیست تا چه حد موفق به دریافت آن شده، موضوع بسته شدن پرونده سوالات آژانس پیش از اجرای دوباره برجام است. تهران می‌گوید در غیاب چنین تضمینی طرفین نمی‌توانند به روز باز اجرا برسند. اما صداهایی که در این ماها از منتقدان برجام چه در داخل ایران و چه در اسرائیل یا آمریکا شنیده شده، می‌تواند لایه‌های دیگری از درخواست‌های تهران را هم روشن کند. یکی از این ابعاد در زمینه رفع تحریم‌ها و موضوع تضمینی برای خارج نشدن دوباره آمریکا از برجام و بازگشت دفعی و به یک باره تحریم‌های واشنگتن علیه تهران است. در داخل ایران فشار منتقدان در این زمینه بر آن است که این بازه زمانی هرچه بیشتر طولانی تر شود تا ضررهای اقتصادی خروج دوباره از برجام آنچنان سهمگین نباشد. در خارج از مرزهای ایران اما فشار منتقدان بر این پایه استوار است که یک رئیس جمهوری ایالات متحده نمیتواند برای جانشین خود تصمیم بگیرد و قول و قرارهای او با حکومت ایران دو سال و اندی دیگر بی ارزش می شود. حال پاسخ نهایی ایالات متحده به واکنش ایران میتواند تعیین کننده مسیر پیش رو باشد. اینکه تلاش دیپلماتیک طرفین را به یک توافق نزدیک کند یا با نزدیک شدن به جلسه دیگری از شورای حکام یا انتخابات میان دوره‌ای در آمریکا بار دیگر احیای برجام به ماه‌های پس از این تحولات موکول شود.
تازه‌ترین تحولات در مورد گفتگوهای احیای برجام در گزارش هانا کاویانی.
این همه پیچ، این همه گذر و من همچنان استوار در راه. امروز، هر روز، رادیو فردا.
می‌پردازیم به سفرهای استانی ابراهیم رئیسی، رئیس جمهوری اسلامی ایران و نتایج و دستاوردهای این سفرها تا کنون. در تازه‌ترین مورد، ابراهیم رئیسی صبح امروز جمعه وارد خوزستان شد و به گزارش ایسنا این سفر برای افتتاح طرح آبرسانی قدیر در این استان انجام گرفته. از این طرح به عنوان بزرگترین طرح آبرسانی کشور در این خبر یاد شده. با داریوش معمار روزنامه‌نگار در این مورد گفتگو می‌کنیم. آقای معمار اکنون بر روی خط تلفن همراه ما هستند که بهشون درود میگیم. آقای معمار، گفته میشه که عملیات اجرایی طرح آبرسانی قدیر در ابتدا در بازه زمانی 3 ساله به منظور تحقق و تحقق وعده آقای رئیسی به مردم خوزستان و رفع مشکلات آب آشامیدنی آغاز شده. این وعده و وعده های دیگری که مقامات دادن در گذشته و حال و به خصوص دستاورد سفرهای رئیس جمهوری اسلامی رو شما چگونه ارزیابی میکنید؟
من سلام میکنم خدمت شما. ببینید، طرح آبرسانی قدیر، من یک توضیح ابتدا هم بدم. این 4مین باره که توسط رؤسای جمهور افتتاح میشه. در واقع اول بار سال 1189 آقای محمود احمدی نژاد این طرح رو افتتاح کردن، سپس آقای حسن روحانی هم همین طرح رو افتتاح کردن و الان آقای ابراهیم رئیسی در 4مین سفرش به استان خوزستان ادعا کردن که برای افتتاح این در واقع طرح میان. اما نکته‌ای که در خصوص سفرهای استانی آقای ابراهیم رئیسی هست، خب ایشون و دولتشون مدعی هستن که موفق شدن رکورد سفر به نقاط مختلف ایران رو با بیش از در واقع با سفر به 31 استان در طول یک سال گذشته پشت سر بذارن. اما نکته مهمی که منتقدین در خصوص سفرهای آقای رئیسی به اون اشاره میکنن و اعتقاد دارن این هست که این سفرها بیشتر گفتار درمانی هست. یعنی اینکه در سفرهایی که آقای رئیسی میرن به جز دادن وعده و تکرار وعده های قبلی کار جدیدی انجام نمیشه و اساسا دولت اعتبارات کافی برای اجرایی شدن قولهای آقای رئیسی و وزرای ایشون به مردم رو نداره و همین موضوع هم باعث میشه که این سفرها بیشتر از اون که باعث امیدواری یا تغییر در کشور باشن یا حتی اینکه مشکلات رو در کشور در واقع رفع بکنن، مکانیزم تخصیص و توزیع بودجه رو برهم بزنن، مردم رو دچار بدبینی بکنن و یک هزینه ای رو هم برای در واقع استانها و برای مردم در خصوص تکرار این سفرها ایجاد بکنن. در واقع به نظر میاد که این سفرها نتایج چشمگیری تا امروز حداقل برای مردم در پی نداشتن.
خب همونطور که گفتید تاکنون جزئیاتی به خصوص در مورد بودجه های این طرحهایی رو که اعلام میکنن انتشار ندادن، پس میشه گفت که هدف از این سفرها با توجه به کارنامه‌ای که در سالهای پیش هم شاهد بودیم در مورد رئیس جمهورهای پیشین و این طرحها به طور کلی این سفرها چه نتیجه‌ای داشته به خصوص برای استانهای محروم؟
به نظر میاد در شرایطی که جمهوری اسلامی با مشکلات متعددی روبرو هست، هم در سیاست داخلی و هم خارجی، همچنین شرایط اقتصادی مملکت خب واقعا در واقع به شکل سابقه دچار مشکلات هست، درگیر فقر و فلاکت هستن، اهداف سفرهای حسنی رئیس جمهور ایران بیش از این که کمک به حل مشکلات یا پیشبرد امور یا اجرای طرح‌های جدید باشه تبلیغات هست. در واقع اونطور که دیده میشه از حاصل سفرهای یک سال گذشته رسید این هست که بیشتر انتشار فیلم‌های تبلیغاتی که خب بعضاً با واکنش منفی جامعه روبرو میشه و اقدامات و بازخوردهایی که بیش از همه تبلیغاتی، دستاویز تبلیغاتی برای دولت بوده، یعنی در همین نشست اخیر رهبر جمهوری اسلامی با آقای رئیسی عنوان شد که یکی از دستاوردهای دولت آقای رئیسی سفرهای ایشون به استان‌ها هست. اما گفته نشد که این سفرها واقعا چه دستاوردی داشتند که به عنوان نتیجه و حاصل جدی کار یک رئیس جمهور در یک سال گذشته به شمار میرن، در حالی که این رئیس جمهور بیشترین میزان افزایش نرخ رشد تورم، فقر، فلاکت و نابسامانی در اوضاع اقتصادی رو در همین دوره یک ساله دولتش تجربه کرده. در وزارتخانه‌های مهم مثل راه و شهرسازی، وزارت رفاه، وزارت اقتصاد، وزارت صنعت معدن تجارت نه تنها موفق نشده چالش هایی که در کشور وجود داره رو به سامان کنه، که به چالش های جدید در کشور ایجاد شدند که خب اینها نتایج و عواقبش مستقیما در زندگی مردم خودش رو بروز داده. بنابراین من اعتقاد دارم که سفرهای آقای ابراهیم رئیسی بیشتر جمعیقاتی دارن و فرصت سازی هست برای دولت شرایطی که فعالیت و جدیدی حل مشکلات کشور انجام نمیدهند، بالاخره یک فعالیت تبلیغاتی رو برای اقناع افکار عمومی به سرانجام برسونند.
سپاسگزارم. داریوش معمار با پوزش از قطعهای خیلی کوتاهی که در طول گفتگو انجام شد و میپردازیم به موضوع دیگری همچنان در ارتباط با ابراهیم رئیسی. آقای رئیسی در یک سخنرانی در مجمعی موسوم به مجمع جهانی اهل بیت مانند دیگر رؤسای جمهوری ایران این بار در لفافه سخن نگفته، تا لحظاتی دیگر به گزارشی در این ارتباط میپردازیم.
امروز موضوع داغ در شبکه های
اجتماعی در فیسبوک رادیو فردا خبری منتشر کرد.
واکنش هایی رو در بین کاربرا به دنبال داشته.
بیشتر اتفاقهایی که
این خبر در توییتر بازتاب زیادی داشت.
در اینستاگرام هست.
رادیو فردا زمانی برای ارتباط.
اما موضوعی که ابراهیم رئیسی این بار در لفافه سخن نگفته مانند رؤسای جمهوری پیشین همانا موضوع دگرباشان هست. آقای رئیسی به مسئله همجنسگرایی تاخته، این اقدام رو زشت‌ترین اخلاق نامید و مدعی شده که دنیای مدرن پذیرش چنین وضعیتی رو در تمدن موجود نداره و مجمع اهل بیت هم سازمانی تحت نظارت رهبر جمهوری اسلامی هست، همونطور که اطلاع دارید. رادیو فردا در این باره دیدگاه بنیامین فرنام، نویسنده، فیلمساز و فعال در زمینه دفاع از حقوق دیگر باشان ساکن نروژ رو جویا شده.
این اولین بار نیست که مقام‌های جمهوری اسلامی با نفرت پراکنی علیه جامعه اقلیت‌های جنسی و جنسیتی جامعه و مردم رو به خشونت علیه این اقلیت تشویق میکنه. مردمی که سالهاست تحت سلطه این نظام نه تنها از جانب دولت براشون فرهنگ سازی نشده، که دولت در تمام این سالها سعی کرده فرهنگ این مملکت رو به نابودی بکشه، و امروز برای این همه سال شاهد این هستیم که ابراهیم رئیسی دیگه تعارف رو هم کنار گذاشته و به صورت مستقیم زشت‌ترین و وقیحانه‌ترین عبارات رو از یک تریبون رسمی علیه شهروندان این مملکت استفاده میکنه، علیه مردمش استفاده میکنه و تأثیرش رو هم داریم میبینیم. یعنی اینها اینطور نیستش که بدون تأثیر باشه، کافیه که یک نگاهی به فضای مجازی بندازیم، به کامنت هایی که در فضای مجازی رد و بدل میشه، میبینیم که چطور خشونت در این کامنت ها داره موج میزنه و چطور یک عده‌ای از مردم به صورت ناآگاهانه همراه حکومت میشن در این زمینه، بر این اقلیت میتازند. و موضوعی که بسیار مهم هست و باید بهش توجه بشه این هستش که این خشونت در فضای مجازی باقی نمیمونه، این خشونت به سطح جامعه کشیده میشه. روزی نیست که ما در این گروه های تلگرامی یا گروه های واتساپی نخونیم که به فرض مثال یک ترنس در خیابون کتک خورده یا یک فردی از اقلیت های جنسی در فلان شهر حتی کشته شده و هیچ صدایی هم از پلیس در نمیاد و هیچ صدایی هم در هیچ یک از روزنامه ها یا رادیو تلویزیون این مملکت در نمیاد، به خاطر اینکه اینها صدایی اصلا ندارن و این خبرها در همین گروه های محدود تلگرامی خفه میشه و نابود میشه. امروز در حالی که شاهد این هستیم که نظام جمهوری اسلامی در پایین ترین سطح محبوبیت خودش داره به سر میبره، حتی در بین اعضای خودش، در بین کسانی که در این حکومت ذی‌نفع هستن هم محبوبیت خودش رو از دست داده، و در حالی که در واقع یک جورایی از بحران مشروعیت داره رنج میبره، میاد همجنسگرایی رو جاهلیت مدرن معرفی میکنه، حجاب رو با اجبار میخواد بر زنها تحمیل بکنه، اقلیت‌های دینی رو سرکوب می‌کنه، فیلمسازها رو دستگیر می‌کنه، نویسنده‌ها و روزنامه‌نگارها رو سانسور می‌کنه، عده بسیاری رو به زندان می‌بره، عده بسیاری رو به کوچ اجباری، به مهاجرت اجباری وادار می‌کنه و این رو می‌خواد به عنوان پیشرفت و ترقی خودش به مردم معرفی بکنه و این بسیار خنده‌داره، یا شاید بهتره بتونیم بگیم که این بسیار غم‌انگیزه. ولی مردم امروز بسیار هوشیارن، مخصوصا نسل‌های جوان بسیار هوشیارن، این هوشیاری رو به دست آوردن، اونها اعتباری دیگه برای رادیو تلویزیون این مملکت قائل نیستن، اونها خودشون کتاب میخونن، به منابع علمی دسترسی دارن، فیلم نگاه میکنن، موزیک گوش میکنن، به اینترنت دسترسی دارن و هر عباطیلی رو که جمهوری اسلامی به خوردشون بده دیگه گوش نمیکنن و این به نظر من جای بسیار خوشحالی داره.
دیدگاه بنیامین فرنام، نویسنده، فیلمساز و فعال در زمینه دفاع از حقوق دیگر باشان، در گفتگو با رادیو فردا.
آنچه بر زندانیان سیاسی عقیدتی می‌گذرد.
وضعیت حقوق بشر در ایران به قدری وخیمه، اعدام فاجعه‌ساز
است. اقلیت‌ها، فعالان مدنی و سیاسی، روزنامه‌نگاران و بیشتر.
عفو بین الملل گفته که تقریبا تمام محاکمه ها در ایران غیر منصفانه
است. من تا آمریکی دارم میگن رهبر قاتل بچه منه.
دریچه شنبه ها ساعت 19:30 با آخرین تحولات حقوق بشر همراه رادیو فردا باشید.
آنطور که در خبرها هم شنیدید، دادگاه حکمیت ورزش روز پنجشنبه با ارسال ایمیلی به فدراسیون جودو ایران با اعلام رأی نهایی خود، محرومیت 4 ساله جودو ایران رو تایید کرده. به گفته خبرگزاری ایسنا در این ایمیل آمده که شکایت ایران در مورد رأی صادر شده از سوی دادگاه حکمیت ورزش رد شده و محرومیت 4 ساله ایران تا پایان شهریور سال 1402 ادامه خواهد داشت. حکم محرومیت ایران به دلیل خودداری فدراسیون جودو از مسابقه با حریفان اسرائیلی صادر شده. جمهوری اسلامی ایران پیشتر به این رأی اعتراض کرده. در این باره با مهدی رستم‌پور، کارشناس ورزش، گفتگویی داشتیم و نخست در مورد این رأی پرسیدیم.
فدراسیون جودوی جمهوری اسلامی به دلیل عدم مبارزه با ورزشکاران اسرائیلی مطابق مقررات فدراسیون جهانی جودو و همه فدراسیون‌های جهانی این مقررات رو دارن جزء منشور المپیک، منتها فدراسیون‌های جهانی اجرا نمی‌کنن این قانون رو و مماشات می‌کنن نسبت به کد انضباطی و قانونی که مصوب خودشونه. اما فدراسیون جهانی جودو تفاوتش با بقیه فدراسیون‌ها این بود که این قانون رو اجرا کرد، چندین بار هشدار داد، اخطار داد. بعد از اینکه سعید مولایی در ژاپن حاضر نشد به ایران برگرده و بعد رفت به آلمان پناهنده شد، دیگه کاسه صبر فدراسیون جهانی هم لبریز شد و جودوی جمهوری اسلامی رو در واقع تعلیق کرد. بعد این فدراسیون شکایت برد به دیوان حکمیت در سوئیس و خلاصه طی اون رفت و برگشت ها در نهایت باز هم رأی تعلیق تمدید شد، دوباره به دیوان حکمیت فدراسیون جودوی جمهوری اسلامی ایران شکایت برده بود که در واقع پنج شنبه دهم شهریور مجدداً گفتم که هیچ تغییری اعمال نمیشه و این محرومیت 4 ساله تا پایان شهریور 1402 ادامه خواهد داشت و اون موقع هم قرار نیست که در واقع محرومیت لغو بشه و به پایان برسه. اون موقع هم دوباره میپرسن که آیا شما حاضرید مسابقه دوستانه ای رو با تیم ملی اسرائیل به هزینه فدراسیون جهانی جودو برگزار کنید یا نه؟ اگر که پاسخ منفی باشه دوباره این محرومیت تمدید خواهد شد.
خب پس به این ترتیب جودوکاران ایران شانسی برای حضور در مسابقات نخواهند داشت.
دقیقا همینطوره، علتش هم در واقع این تصمیم در واقع یهود ستیزانه، نژاد پرستانه و مغایر با مقررات بین المللیه که ورزشکارا رو اجازه نمیده که مسابقه بدن یا حتی اینکه خودشون تصمیم بگیرن. این یک تصمیم حکومتی خط قرمز نظام جمهوری اسلامیه و از قضا بعد از اینکه فدراسیون جهانی جودو این تصمیم رو گرفت و پای تصمیمش ایستاد، دیدیم که فدراسیون جهانی شطرنج هم ضرب العجل صادر کرد و گفت ما هم دیگه اجازه نمیدیم از این به بعد اگه مسابقه ندین. یعنی چی که بچه‌های 13-14 ساله ایرانی در مسابقات شطرنج چرا اصلا باید به اینها تحمیل بشه این موضوع و این کودک آزاریه؟ و اونها هم هشدار دادن که ما دیگه صبر نمی‌کنیم و محروم می‌کنیم و دیدیم که بعد از اون جمهوری اسلامی در رشته‌ای مثل کاراته و تکواندو در هر مسابقه‌ای که اسرائیل حضور داره ملی پوشان رو اعزام نمی‌کنه که مبادا به خاطر اینکه مسابقه نباید بدن دچار تحریم نشن.
خب آقای سعید مولایی هم جودوکار ظاهراً در آلمان پناهندگی گرفته، میتونستین شما جزئیاتی در خصوص آقای سعید مولایی بگین؟
سعید مولایی بسیار زندگی مشقت‌باری رو در این ماجرا پشت سر گذاشته در ایران. قهرمان جهان بود اما هر بار مقابل حریف اسرائیلی شهرمان دنیاست قرار می گرفت باید مسابقه نمی داد. یه بار باید سر وزن نمی رسید، یه بار باید روی تاتامی نمی رفت، یک بار باید خودش رو به مصدومیت می زد و هر بار گریه می کرد و هیچ اتفاقی هم نمی افتاد. و وقتی دید که داره المپیک رو هم از دست میده چون حریف اسرائیلی داره به المپیک نمیفرستنش، دیگه در مسابقات جهانی ژاپن تصمیم گرفت بر نگرده و همونجا بود که رسانه‌های حکومتی از صدا و سیما تا خبرگزاری‌ها و غیره چه سر و صدایی به راه انداختن که وای بدبخت شد، دیگه همین چند تا مدالی هم که ایران گرفته بود و اونجا نمیتونه بگیره. ولی در نهایت دیدیم اونی که ضرر کرد جودوی ایران بود چون قهرمان دنیا رو از دست داد و سعید مولایی هم از لحاظ مالی هم در زندگی شخصیش با همسر آلمانیش و هم در دنیای قهرمانی با مدال المپیکی که گرفت و رتبه عالی که الان در رنکینگ جهانی داره به همه خواسته هاش رسید. مدتی تحت قرارداد مغولستان بود و الان برای جمهوری آذربایجان مسابقه میده، ضمن اینکه خب تابعیت آلمان رو هم به زودی عقد خواهد کرد، الان پناهنده کشور آلمانه و اقامت آلمان رو دریافت کرده. یعنی این که سعید مولایی در این مسیر افتاد مسببش نظام جمهوری اسلامیه، با یک قانون غیر انسانی یک قهرمان ملی رو از دست دادن و میبینیم که در استوریاش هم افشاگری میکنه بارها آرش میر اسماعیلی و مسئولین ورزشی جمهوری اسلامی رو به دروغگویی، دزدی و خیانت در واقع اونها رو خطاب قرار داده و در واقع تلارسانی میکنه به مخاطبین پرتعداد خودش در این زمینه که چه بر سرش آمد. ولی خب در ورزش علارغم این که میگفتن به هیچ جا نخواهد رسید در خارج از کشور، دیدیم که همین الان هم اگر ورزش رو بذاره کنار عاقبت به خیر شده، هم از لحاظ مالی، هم ورزشی، هم زندگی شخصیش.
توضیحات مهدی رستم‌پور کارشناس ورزش درباره حکم اخیر دادگاه حکمیت ورزش در مورد محرومیت 4 ساله تیم جودوی ایران. سپاسگزاریم از توجهتان به این مجله نیم روزی.